مبحثی هم مطرح کردن که البته به نظر من کاملا مبحث انحرافی است، دادن حقابه محیط زیستی به رودخانه زهره، که خب رودخانه زهره خودش الان جریان داره، بنابراین ایجاد سد در واقع حقابه‌ای رو ایجاد نمی‌کنه، در حقیقت آب رو می‌بنده و بعد میان میگن سهم شما رودخانه اینقدره، در واقع بخش زیاد حقابه فعلی طبیعی رو ازش میگیرن و یه بخش کوچکی رو بهش تحویل میدن. من واقعیتی که برای من حقیقت سوال هست، من فکر میکنم این رو باید سازندگان این سد در واقع پاسخ این سوال رو بدن. وقتی که ما میدونیم آب شور هست، من خودم همین روز به اصطلاح پنجشنبه که شوری آب رو در محل خود چمشیر اندازه گیری کردم 2430 میکروزیمنس بود، یه چیزی حدود 5 برابر ایسی آب تهران، یعنی شما حساب بکنید این تازه الان رودخانه‌ایه که جریان داره و به تازگی اونجا باران اومده، یعنی اینکه شما حساب بکنید که سیلاب وجود داشته باران اومده، بنابراین باید شوری متعادلی باشه. شما تصور رو این رو بکنید که اگر هیچ اتفاقی نیفته، اصلا ما فرض رو بر این بگیریم که اصلا فرار آب ما نداشته باشیم، انحلال نداشته باشیم، هیچ اتفاقی که نیفته، خود ساخته این سد این شوری رو به شدت بالا خواهد برد. به هر حال ایسی 2400 یه ایسی لبشوره، وقتی که شما اونجا سد رو میسازی تبخیر اتفاق میفته، تجمع اتفاق میفته و اون موقع ما مواجه با افزایش شوری خواهیم داشت، که نمونش هم ما در سد کوثر که در واقع در نزدیکی سد چمشیر هست، که به هر حال در جایی هم هست که نمک وجود نداره، به اصطلاح نداره، همونجا در حقیقت ایسی رو بیش از 2 برابر کرده. من باز دوباره خودم همونجا در خیرآباد ایسی رو اندازه‌گیری کردم، 1800 بود، همونجا ایسی رو 2 برابر کرده. ما پیشبینیمون اینه که اگر هیچ اتفاق بدی نیفته، حالا من در مورد اتفاقات بد اگر بخواید براتون مفصل‌تر صحبت میکنم، اگر هیچ اتفاق بدی نیفته ایسی ما بالای 4000 خواهد بود. ایسی که دیگه 4000 نه به درد کشاورزی میخوره، نه به درد آشامیدن میخوره، همین الانش هم به درد نمیخوره. برای من این سوال، نه من بلکه همه کسانی که من تا حالا باشون صحبت کردم، اینه که واقعا سد، اون هم سد به این گران قیمتی، سد به این عظیمی رو ما بیایم بسازیم و بعد این رو تبدیلش بکنیم به یک دریاچه از شورابه.
ادامه صحبت آقای دکتر آقاخانی رو در خصوص پرونده محیط زیست درباره موضوع سد چمشیر در همین برنامه در بخش دیگر بشنوید.
پارک پردیسان.
نسبت به تغذیه حیات وحش آگاهی دارید، خیلی نکته مهمیه، اگه آگاهی دارید و اگر که میدونید از نظر تغذیه بعضی از حالا مثلا حیواناتی که باشون رو برو میشید در محدودیت قرار دارن، اونها رو به یه وعده غذایی سالم و مناسب مهمان کنید.
صدای شهر.
خوشخط باشیم، بین خطوط رانندگی کنیم.
تهران شهر من، شهر تو. رادیو تهران، استودیو صدای شهر.
دوستان خوبم، ممنون که با ما تماس میگیرید و نکته نظرهاتون رو به ما میفرمایید. قطعا کارگشا خواهد بود.
88 82 31 1.
صدای شهر. با سلام خدمت عزیزان رادیو تهران، عرض میکنم که ماشین های همون تعلیم رانندگی باید در محل های خلوت و کم تردد اقدام به آموزش بکنن و رانندگان دیگه هم باید مراقب این ماشین در همه جا باشن، منتها در جای پرترافیک به دلیل عدم مهارت راننده حضورشون یه مقداری مشکل ساز میشه و یه مقدار آدم های بی‌حوصله هستن که اینا برخورد میکنن و برخوردشون هم ناجایز هست. ولی این عزیزان هم باید در جای آموزش بدن که جای خلوت باشه و در تردد درستی شریان های اصلی نباشه. با تشکر فرقانی هستم از تهران.
اینجا استودیو صدای شهر. صدای شهر، صدای شما. 88 82 301. صدای شهر.
یه خبر خدمتون بخونم. عملیات اجرایی تقاطع بزرگراه شهید نوابه صفوی با بزرگراه شهید تندگویان 16% پیشرفت داشته. غیر همسدسازی این تقاطع ضمن کاهش گردش‌های اضافی بار ترافیکی ورودی میدان و بزرگراه آزادگان رو کاهش میده و به بهبود رفت و آمدهای محلی هم اثر گذاره.
ترافیک
اما در صبح پنجشنبه اول فصل زمستون یه سری بزنیم به بزرگراه‌ها و ترافیک رو خدمت شما عزیزان اعلام بکنم تا انشالله بتونید مسیریابی درست بفرمایید. بزرگراه شهید نوابه صفوی مسیر جنوب به شمال از خیابان جوانمرد تا تونل توحید ترافیک سنگینه. همینطور بزرگراه شهید نوابه صفوی مسیر شمال به جنوب از تونل توحید تا خیابان کومیل ترافیک سنگینی داره و بزرگراه بسیج مسیر شمال به جنوب از بزرگراه هجرت تا بولوار زمزم. سلامت برانید و با دقت. دوستان عزیز، امروز پرداختیم به عزیزانی که الفبای رانندگی رو آموزش میدن و آموزش میبینن و پرسیدیم از شما عزیزان نحوه برخورد با این دوستان رو. امید که از پایه و اساس این آموزش ها صحیح و در چارچوب مقررات باشه، ما هم در مواجهه با این دوستان کمک کنیم که سطح فرهنگ ترافیک رانندگی رو بالا ببریم تا باعث بشیم که حوادث و تصادف فوت اندکی رو داشته باشیم. و انشالله که اصلا تصادفی نداشته باشیم. قطعا اگر که رعایت بکنیم این هم کارساز خواهد بود. یه خبر تقدیم حضورتون میکنم. رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی تهران گفته شهرداری برای ساماندهی حمل و نقل عمومی باید خرید واگن و اتوبوس رو دنبال کنه و حدود 10,000 میلیارد تومان برای تأسیس این ناوگان در بودجه سال آینده پیش بینی بکنه. رسیدیم به پایان بخش نخست. امیدوارم که هر کجا که هستید سلامت باشید، تندرست باشید و نکات ایمنی رو در رانندگی حتما رعایت بفرمایید. خدا نگهدار تا بخش بعدی که همکارانم در کنارتون خواهند بود.
شما همراه و شنونده برنامه پارک پردیسان هستید. ما هم قدردان همراهی شماییم. بخش دیگه ای از صحبت آقای دکتر آخانی استاد دانشگاه تهران در پرونده از محیط زیست امروز برنامه پارک پردیسان آماده پخشه. بریم این گفتگو رو بشنویم، برمیگردیم با شما همراه هستیم.
پرونده‌ای از محیط زیست.
این سوال بزرگی هست که البته من این چند روز که به هر حال رسانه‌هایی که حامیان صد شروع کردن به شکلی پاسخ نگرانی‌های ما رو بدن، چند تا پاسخ خیلی به نظرم معذرت می‌خوام مضحک ازشون شنیدم. گفتن که ما میدونیم که رودخانه شوره ولی میخواییم با این سد آبش رو مدیریت بکنیم. من نمیدونم با ایجاد یک سد که منجر به تجمع نمک میشود چی رو میخواییم مدیریت بکنیم. همین رودخانه در شرایط فعلی سطح تماس آب با سازند در به اصطلاح امتداد رودخانه حدود 4 کیلومتر مربع. حالا ما وقتی که سد رو پر آب کردیم، سطح تماس از 4 کیلومتر مربع به حدود 53 کیلومتر مربع افزایش پیدا میکنه. وقتی که تماس 4 کیلومتر مربعی باعث میشه که رودخانه حدود 1000 میکروزیمنس به اصطلاح ایسیش تغییر بکنه، خب شما وقتی که سطح تماس شما به 54 میرسه، اون موقع طبیعی است که این شوری افزایش پیدا میکنه، چرا که ما همونجا داریم به اصطلاح انحلال رو میبینیم، فروچاله های فراوان رو ما در اونجا دیدیم، زمین شناسا تا دلتون بخواه اونجا فروچاله دیدن که تمام این فروچاله ها نشانه در واقع انحلاله. حالا باز دوباره بعضی از دوستان میگن این نمکی که شما میگویید این نمک در اعماق پایینه. البته این حرفشون درسته، به دلیل اینکه نمکی که به حال وجود داره یه مقدار از سطح رودخانه پایین‌تره. خب رودخانه هم یک محیط آبرفتیه، طبیعی است که این محیط آبرفتی اومده روی نمک ها رو پوشونده، یعنی شما میرید میبینید اونجا نمک رو نمیبینید، ولی از همونجا میبینید به اصطلاح خروج نمک رو به صورت چشمه دارید میبینید. متوجه این درست 1.5 کیلومتری محل به اصطلاح سد ما اونجا چشمه های شوری داریم که من در همین روز چهارشنبه که اندازه گیری ایسی اونا رو کردم 100,000 میکروزیمنس در واقع ایسی شوری بود، یعنی 3 برابر شوری آب دریا بود. خب شما وقتی که دارید اینو میبینید و وقتی که ما میدانیم و زمینشناسا میدانن که در محل به اصطلاح سد یک گسل وجود دارد و این گسل هم به عنوان یکی از عواملی به اصطلاح شمرده میشود که باعث عبور آب از مخزن سد به پشت سد میشود، تازه الانی که هنوز سد آبگیری نشده است، خب ما چرا باید چنین ریسک به این بزرگی بکنیم و بگیم ما میخواییم آب شور رو مدیریت بکنیم؟ من فکر میکنم که ما برای اولین بار هست که در تاریخ میخواییم در واقع یک سد شور رو بسازیم، از قبل هم میدانیم که شور هست و شور خواهد شد، و بعد بگیم که ما میخواهیم این آب شور رو چکار کنیم با مدیریت شیرینش کنیم، یعنی ما میخواهیم اونجا مثلا آب شیرین کن بزنیم من هنوز مفهوم مدیریت رو نفهمیدم. تنها چیزی که از مفهوم مدیریت میدانم که مشابهش رو در سد گتوند اجرا کردن اینه که شما سد رو میسازید، آبی که در قسمت رو وجود داره آب شیرین تری است، آبی که در قسمت پایین وجود دارد شوراب است. ما قسمت شیرین رو یک چند سالی میتونیم برداشت بکنیم، این رو میدیم پایین دست، اگرچه این آب همین الان هم به درد هیچی نمیخوره، پایین دست رو شور میکنیم، زمین های کشاورزی رو ایجاد میکنیم که اینها خودشون خطر دارن. شخصا اینجا امیدوارم که این حرف من رو حتما در رادیو پخش بکنید.
خیلی متشکرم آقای دکتر آخانی که وقت خودتون رو در اختیار برنامه پارک پردیسان قرار دادید. صحبت های دلسوزانه شما رو شنیدیم، امیدوار هستیم که اون کسانی که بعد صحبت های شما رو بشنون حتما در این مورد تصمیم های خاصی بگیرن و امیدوار هستیم که این اتفاقی که باید بیفته، اتفاق خوب البته، نه اون اتفاقی که منتظر هستیم اثرات زیست محیطی بدی رو به بار بیاره، انشالله که اونها انجام نشه. و اگر فرمایشی نداریم من از حضورتون مرخص میشم در برنامه پارک پردیس.
خیلی ممنون، امیدوارم که این گفتگویی که من با شما داشتم منتشر بشه تا در واقع مسئولین بتونن به دقت بهش توجه بکنن و انشالله همجوری که جناب عالی فرمودید اون اتفاق خوبه بیفته
انشالله. خیلی ممنونم شنوندگان عزیز برنامه پارک پردیسان، گفتگو کردم با آقای دکتر آخانی استاد محترم دانشگاه تهران.
پارک پردیسان، اخبار محیط زیستی رو باید دنبال بکنیم تا بدونیم که در اطرافمون داره چه میگذره و از چه طریقی میتونیم به طبیعت کمک بکنیم. خبرزیست با اجرای شیما حیدری آماده پخش، بریم که بشنویم.
خبرزیست،
به نام خدا. سلام، من شیما حیدری در این بخش با خبرزیست با شما خواهم بود. تور صیادان کابوس لایک‌پشت‌های دریایی کشور، مدیر کل دفتر حفاظت از زیست‌بوم‌ها و سواحل دریایی سازمان حفاظت محیط زیست ضمن اشاره به اقدامات سازمان در جهت حفاظت از لاک‌پشت‌های دریایی، گرفتار شدن این گونه در تورهای صیادی را یکی از عمده‌ترین چالش‌های آنها ذکر کرده. لاک‌پشت‌های دریایی شبیه لاک‌پشت‌های خشکی هستند اما به جای پا باله دارند. طبق گزارش فدراسیون جهانی حیات وحش، آنها از بیش از 100 میلیون سال پیش روی کره زمین وجود داشتند. همین موضوع لاک‌پشت‌های دریایی را یکی از قدیمی‌ترین خانواده‌های جانوران روی زمین ساخته است. لاک‌پشت‌های دریایی معمولاً در دریا معلق هستند و برای همین از یک سیستم تنفسی بی‌هوازی سود می‌برند که می‌توانند با حبس نفس خود برای مدت زیادی در زیر آب بمانند. همچنین قادر هستند ریه خود را به سرعت از اکسیژن پر و خالی کنند. از 8 گونه لاک‌پشت دریایی، 5 گونه پشت سبز، پوز عقابی، سرخ، زیتونی و پشت چرمی در آب‌های خلیج فارس زندگی می‌کنند و نام آنها به لحاظ حفاظتی در لیست سرخ محیط زیست جهانی ثبت شده است. اساسنامه سازمان توسعه و بهره‌برداری فناوری‌های نوین آب‌های جوی تایید شد. سخنگوی شورای نگهبان گفت اساسنامه سازمان توسعه و بهره برداری فناوری‌های نوین آب‌های جوی مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. هادی طهان نظیف در شبکه مجازی خود نوشت اساسنامه سازمان توسعه و بهره برداری فناوری‌های نوین آب‌های جوی که در مراحل قبل با ابهامات و اشکالاتی مواجه شده بود، پس از رفع موارد مذکور از سوی دولت و بررسی مجدد در شورای نگهبان، مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. موافقت سازمان جهانی هواشناسی با تأسیس مرکز منطقه‌ای اقلیم در ایران. نخستین مرکز منطقه‌ای اقلیم موسوم به RCC در غرب آسیا و پنجمین مرکز منطقه‌ای اقلیم قاره آسیا با حمایت سازمان جهانی هواشناسی در ایران تأسیس می شود. این دومین مرکز بین المللی هواشناسی در ایران خواهد بود که در طول 63 سال اخیر دایر شده است. این مرکز منطقه‌ای پس از 11 سال از اعلام درخواست ایران در شرف تأسیس است. با راه اندازی این مرکز خدمات اقلیمی مرتبط از جمله پایش و پیشاگاهی اقلیمی به همراه آموزش‌های مرتبط برای کشورهای غرب آسیا تولید و ارائه می شود. لزوم برخورد قوه قضاییه با سازمان‌های متخلف عدم اجرای قانون هوای پاک. رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران از قوه قضاییه خواست با سازمان‌های متخلف که قانون هوای پاک را اجرا نکرده و عزم جدی برای اجرای این قانون ندارند برخورد کند. سوده نجفی با اشاره به اینکه سازمان محیط زیست متولی آلودگی هواست، اما به دلیل نقش سایر سازمان‌ها در موضوع آلودگی هوا مثل سوخت صنایع بزرگ و کارخانه‌ها یا خودروهای فرسوده، سازمان‌های مسئول نیز طبیعتاً درگیر موضوع می‌شوند. گفت به همین منظور نیز قانونی به عنوان قانون هوای پاک وضع شده که وظایف هر کدام از دستگاه‌ها در آن مشخص شده است، اما عزم جدی برای اجرا وجود ندارد که انتظار می رود قوه قضاییه به موضوع ورود و با سازمان‌های متخلف برخورد کند. تا خبر سیستی دیگر شما را به خداوند منان می سپارم. خداوند یارو نگه دارتان.
سپاسگزارم که تا پایان لحظات برنامه همراه ما بودید. روز عاقبتتون بخیر. خدا حافظ.
تار و پود فرش بره از نقش و نگار میزند چنگ به دل نام زمرد انگار چه جلوه ای داره فرش زمرد خوش نقش و رنگینه فرش زمرد
فرش زمرد کاشان
بیتا سیب بیتا سیب طعم یک چای اصیل
چای میوه ی بیتا سیب
سالم و خوش طعم و مفید
چای میوه ی بیتا سیب
بعد خستگی و شلوغی کار لازمه یه چای آرام بخش هر کی کنارت دلش میخواد وقتی میپیچه عطر و رایحش
گل سرخ و بهار نارنج رایحه نابی یه چای ویتامینه با طعم سیب و به و گلابی
بیتا سیب بیتا سیب
شرکت صنایع نساجی هایاباف با تک بر نیروی انسانی متخصص و مجرب و با بهره‌گیری از دانش فنی و ماشین‌آلات روز دنیا با خلق یک نام تجاری معتبر پیشرو در صنعت نساجی کشور بوده و قابل رقابت با بازارهای جهانی است. شرکت صنایع نساجی هایاباف.
چطوری چه رنگی عجب خوب و برنگی با محصولات غذایی تک عجب روز قشنگی دلت خرس باشه چون سابقه داره برانداز توی آشپزخونه هر کی تک بیاره برگرفته از طبیعت
رو به گوجه فرنگی تک
بی نظیر و با کیفیت
رو به گوجه فرنگی تک
جای خالی یک فرش زیبا خانواده‌ای که مدت هاست منتظر فرش و تو میمونی و همه این خواسته ها درست همون لحظه است که سرای ایرانی به داد میرسه جایی که میتونی با ارسال رایگان اقساط بلند مدت و ضمانت ارزانی انواع مختلف فرش رو خیلی آسون خریداری کنی یک خرید مطمئن و ارزان از سرای فرش در سرای ایرانی
قم سرای ایرانی اصفهان آبشار